سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سابرینا اوگولینی سفیر ایتالیا برای افغانستان می گوید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از اولویت های کاری وی خواهد بود. سابرینا اوگولینی دیپلمات ایتالیایی چند هفته پیش به عنوان سفیر ایتالیا برای افغانستان تعیین شد. بانو اوگولینی این سخنان را دیروز جمعه پس از دیدارش با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر پیام بیان کرده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته است که با بانو اوگولینی درباره کمک های بشر دوستانه، آموزش و برخی از موضوعات دیگر صحبت کرده است. ایتالیا مانند سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل سفیر جدید این کشور از دوحه پایتخت قطر امور دیپلماتیک این کشور را پیش می‌برد. مسئولان وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان امیدوارند که افغانستان در آینده نزدیک رسماً به عنوان عضو ناظر در شورای ترانسپورت خط ریل کشورهای مشترک المنافع پذیرفته شود. این وزارت دیروز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت خط ریل در 81 جلسه شورای ترانسپورت خط ریل کشورهای مشترک المنافع که در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود اشتراک کرده است. به اساس اعلامیه مطبوعاتی این وزارت در حاشیه این نشست دو روزه که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته به میزبانی تاشکند برگزار شده بود، معین وزارت خط ریل در دیدارهای جداگانه با مسئولین خط ریل قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان پیرامون تطبیق پروژه‌های مشترک خط آهن و افزایش حجم حمل و نقل اموال تجارتی صحبت کرده است. شورای ترانسپورت ریلی کشورهای مشترک المنافع در سال 1992 میلادی تأسیس شد و هدف آن ایجاد همکاری و هماهنگی در زمینه ترانسپورت ریلی میان کشورهای عضو می باشد. 89 کودک افغان که دچار سوختگی و بیماری های استخوانی بودند با کمک بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی برای درمان به این کشور منتقل شدند. سن این کودکان بین 1 تا 11 سال است و روز پنجشنبه گذشته از کابل به جرمنی فرستاده شدند. دهکده صلح یک سازمان غیر دولتی جرمنی است که از سال 1976 به این سو به کودکان معلول در مناطق جنگ زده جهان کمک می کند. در نزدیک به 45 سال گذشته این سازمان حدود 4000 کودک افغان را برای تداوی به جرمنی انتقال داده است. سفیر ژاپن در کابل می گوید که برای برگزاری کنفرانس بین المللی میراث‌های فرهنگی افغانستان در توکیو تلاش خواهد کرد. تاکایوشی کرومیا دیروز در کابل در دیدار با مولوی عتیق‌الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان این موضوع را بیان کرد و افزود که ژاپن امور فرهنگی را به مسائل سیاسی مرتبط نمی داند و در هر شرایطی از امور فرهنگی حمایت می کند. سفیر ژاپن در مورد هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی میراث‌های فرهنگی افغانستان گفت که کشورش می خواهد توجه بین المللی را به حفاظت و احیای میراث‌های فرهنگی افغانستان افزایش دهد، اما توضیح نداد که این کنفرانس چه زمان برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون در حال کاهش برخی از محدودیت‌ها در مورد کمک‌های نظامی به اوکراین است تا به تعداد محدودی از قراردادهای نظامی خصوصی ایالات متحده اجازه کار در داخل اوکراین را بدهد. به گفته برخی از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده است، این قراردادیان در جنگ شرکت نخواهند کرد بلکه در ترمیم و نگهداری تجهیزات نظامی دور از خطوط جنگ کمک خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا در دو سال گذشته به عنوان بخش از کمک‌های نظامی خود تعدادی از سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته را به اوکراین کمک کرده است. این مقامات گفتند که پنتاگون به قراردادی‌ها اجازه می‌دهد که به اوکراین بروند، چون برای ترمیم سلاح‌ها و تجهیزات از جمله جت‌های جنگی F-16 و سیستم‌های دفاع هوایی به مهارت‌های تکنیکی آنها نیاز است. بر اساس گزارش ها ایلان ماسک مالک شبکه ایکس توییتر سابق در جریان گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته است. یک مقام ارشد اوکراین که به شرط فاش نشدن نامش دیروز جمعه 8 نوامبر با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده حضور ایلان ماسک در این گفتگو را تایید کرده است. ماسک میلیاردر در جریان گفتگوی تلفنی گفته است که از طریق ماهواره‌های استار لینک خود به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. زلنسکی از ماسک برای تهیه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای که سربازان اوکراینی از آن استفاده می‌کنند تشکر کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان پیروزی ترامپ را تبریک گفته و ترامپ نیز گفته است که از اوکراین حمایت خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. و امروز بازی یک روزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش برگزار می‌شود. این دومین بازی از سه بازی 50 آور است که بین این تیم‌ها در شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در صورتی که بازیکنان افغانستان امروز بتوانند تیم بنگلادش را شکست بدهند، قهرمان این مسابقات خواهند شد و در صورت پیروزی بنگلادش در این بازی برنده در سومین مسابقه ای که روز دوشنبه در همین ورزشگاه شارجه برگزار می شود مشخص خواهد شد. بازی امروز تیم های ملی افغانستان و بنگلادش ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحثی میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الا 7 سال و دختر الا 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاد است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخصی عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیایه و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است دلیل این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحثی دیگه بحثی اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت است از شوهر که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به این اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر احیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسم آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شود، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شود، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمی که برش بکار است اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرری وارد است برشان، یا ده یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و برای طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش برمه مزوره.
درست. چی زمانی حق از آنت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی مازور قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ از اینکه باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونند در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که بی باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره و کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی اشخاصی بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز وجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونیم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک طب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم. اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خود و شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب به می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتایم بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به یک گپ و توخنو هم نظر بیاندازیم. بیشتر شعرهای مرا در اوج هم دیده و شنیده میتونن. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعضی دیپلماتورها دیپلم کردن. بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشیم و جای خودم می داشته باشه فقط امنی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمناً بعد از عسکری باز مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گذارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم و خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم. بوج پس آمدیم معلم شدیم. معلمی بخش ببخشین مکتب سلادین سلجوقی مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشن دام مکتب شدیاد ما رفت دوج معلمی کردیم. و بعد از او که ما رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی و از سربازی باز ما روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرا کارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم. بیشتر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدن آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالبا آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبا آمدن به اوج گذاره محکمه که مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایجه بفنلان.
خب هنوزم نفهمیدیم چند ساله هستین شما؟
تقریبا 3 سال من میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه. 75 سالم میشم ولی سطحم خوب است، زندگیم خوش است. دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من به می وقتا فوت کرد به سن 50 سالگی هرات مرگ از او یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل بعد از او در جمهوریت، اما قسمی سبب از این در چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پوانتون باید وسیله واسه می داشت. اگر توجه کرده باشیم بیکاری از خاندان محترم دارشا موقف های را داشتن برای فرزند تقریبا قریب تایب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تعدادهای هم بود، مثلا می دیدیم ما شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم و کم کم مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرا به مشکل میتونید که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و بعد از ظاهر خان آمد و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد اینی گپ و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیت مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهرشاه هم تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر واصل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده. ولی اولاد قریب در او وقت هیچ نمیتونید که مثلا از تورینی و جیت تورینی به بالا بره، اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد تو همیل از که ما شما گفت نزنه نم و با تاسف جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خوب حالی هم در جهان سیاست به نحو دگی میچرخه. بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکنه که ما شما باید یک کتاب گرد بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمیکرد. ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمیشدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید. خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بحث جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیز چیز، اخوانیزم کیست، آیدیالیزم چیست، ماتریالیست چیست، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل. به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی در این یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لینینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و این گپا اونا برن حربی 16. حربی 16 به وسیله بود. حربی پوانتون هم تقریبا به وسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوجا بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن. در جهتی که مثلا زمان داوود، زمانی که داوود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتای را انجام دادن به زمان داوود و این گپا. قبل از دیدیم که داوود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به متپه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی که در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شد و گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشته دادن تشویق کرد و تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و اونم کشت و کشته را دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنن سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یک بنام دیقان یک بنام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی گه پا مردم مار واقعا به جار جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتانه با تاسف. این بود نظرات شخصی من.
به هر حال نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یک یکی جناها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم.
بله بله، من شما چی پود کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در روح معلم بودم لیسه کوشان جدندجان رو باز آمدم به هرات و لیسه درعت بود و یک گپا و تخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز دیموکراتیک خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردم که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران یکی مسئله خلق و پرچم، یکی خود به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاید صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم، غیر صحبت والا ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از می ها گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن از اون خاطر. چه فکر میکن یک زیاده روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتون بر جای هست، چون تجربه نو بود تولی، چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدوم قدرت رو به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر می شود و اینو به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم، لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبیو ای گپا شد و یا سر کار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیت مدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمیفهم هزاره یک طرف شد، پشتونی یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سمت شد. شما دیدیم که نور محمد ترکی رو کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببر کارمل کی چی کرد؟ خود چی کرد؟ پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه بلکه به شکل علمی هر کدام تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت می گرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن، یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکیر پس کنه او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستم دیدی با کشیدن، نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پوت و پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیشتری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آیند، به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوییم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانند. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمر رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری ده پلویش و تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. شایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتونست کارار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت، ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیش تو تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که اقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران به نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که طبقی چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا مله ها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببره. اون موران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سکانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یکی از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم را درک می کنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر از این که تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن من را نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم. و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستی، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم، در گارد ملی بالا حصار کار میکردم و بعد از اون هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردم به کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگرا هستن همین موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت اما حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی ها آمدن و خلقی ها آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای از این که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمیش به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جدا و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا پومن بردار دست، در ادبگاه محبت پومن بردار دست، پو اگر خود میگذاری، پو اگر خود میگذاری ترک سر باید نمود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون، و همچنان وقتی که ما میرین به دیارشیر، دیارشیر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره دیگه گپ بزنیم تا به صوبم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین موالی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مصره ایره نگفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش، در همه جا از بلا نگه دارد دل و معاش، چنان کن اگرت بلغ زد پای فرشته به دو دست دعا نگه دارد. اگر ما همیشه را ببینیم طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو را نکشن، لعنت صفتان زیش خو را نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بادران که او را نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا به بخش یوتیوب ها، به بخش امی گوگل، گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونده. افتخار می بینی نیست که مشاعر، ولی میتونم که برای مردم خود کمک بکنم. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون من به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم، میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که من هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت چون والی متقاعد هستم به خانه شیشته می باشم، خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگپا.
منتها درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است، منتها یعنی در هر دوره ای را هیچ کس انکار کرده نمیتونه. مثلا سابقا پادشاه ها پول میدادن و سر شاعرها شعر میگفتن و یگان از آثار سرشان نوشته میکردن، یعنی حتما تمام شاعرانی، بعض شاعرها در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعرها و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در اون زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد، از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشه، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست، هدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن او رو هر چی دلشان خواست پخش میکنن. نه
حقشون بوده دیگه،
ما او رو نمیگم که حقشون نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببره کارمل باشه، مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کدی در رویش آزاد میتونست
دقیقا خو گفته میتونید، شبنامه خو پخش کرده میتونید اگر پیشوش گفته چی نمیتونید. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین، واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر فامی گذاری در کسر باید نمود. محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تا به معشوق خود جان نسپاره، نمیخواه که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرمیده میتازه. امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میرم به وطن خود گریان میکنم، برشون ما شد دیگه هست همه چیزه کش میگنیم من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست واقعا که چنین است. ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن وطن خود ترک کردن هر یک از او پشیمون هستن که ای کاش وطن همگی مردم افغانستان وطن وطن میگن هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که نافی زیر خطر باشه و ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هموطنی است. هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه لیکن مخالف دشمن خود است دیگه خطبن این خطلت انسان است.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه موفق باشین.
سلامت خواست دارتیم سلام به شما و کسایی که دوستایی که صدای مره میشنون هزاران سلام.
بسیار جد تشکر خداحافظ شما.
خداحافظ با من خدا خدا.
خداست آشتی لطف بلارین خداست آشتی کن که وطن در خطر است مردم خسته ما در بدر است آشتی کن که وطن در خطر است مردم خسته ما در بدر است آشتی آشتی میوه شیرین خداست آشتی لطف بلورین خداست آشتی آشتی میوه شیرین خداست آشتی آشتی لطف بلورین خداست ای وطن داری عزیزم بدلت کینه نما باز در شادی دستان غمت خینه نما آشتی کن که ضروریست به درمان چمن هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی لطف بلورین خداست آشتی آشتی میوه شیرین خداست آشتی آشتی لطف بلورین خداست بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بیگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی لطف بلورین خداست آشتی آشتی میوه شیرین